بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. بحثمون در معنای سوم بود. من یه جمع‌بندی فقط عرض بکنم که تو ذهنتون باشه، بعد تتمه بحثو بگیم و وارد معنی چهارم بشیم که بحث اصلی واجب تعبدیت و سودیه. چهار معنا برای وجود توسلی بود. ما کاری به این که چهار تا معنا برای وجود توسلی هم مثلا نداریم. چهار نوع وجود قابل تصویره، مثلا کاری به وجود توسلی و تعبدی و اسمش نداشته بود. وجوبی که احتمال میدیم که مباشرت فاعل تو شرط باشه، این قسم اول بود. واقعا تو بعضی از وجوب ما این احتمال میدیم که مباشرت تو شرط باشه. بحثشو کردیم، به یه تقریری از اطلاق بعضی تمسک کردن که بگن اصل در اینجا وجوب توسلیه، مباشرت شرط نیست، تصویبا انجام بده، اصلا یک کسی دیگه تبرعا انجام بده بازم کافیه. ما اینجا این وجوب توسلی رو قبول نکردیم. یادتون بودش یه تقریر دیگه ای از اطلاق مطرح شد که آقای خویی اومدن مطرح کردن مقابل اشتراط با اون تقریر دومی که از اطلاق مطرح شد، که گفتیم این اطلاق اطلاق مثل مقامی دیگه نیست، اطلاق اطلاق لفظی بود، نه این که تو لسان دلیل چیزی گفته نشده، کلمه مباشرت نیامده، اون اطلاق قائل به ساعت توسلی بود. این اطلاق این بود که وجوب یا مشروطه یا مطلقه تو نحوه تعلق، یعنی شارع این وجود مطلق به شما متوجه کرده، یا اینکه نه توجه وجوب به شما، خیلی این کلمش فقط دقت داره، توجه وجوب سمنی توجه وجوب به شخص شما مشروط به اینه که دیگری انجام نداده باشه. واقعا مطلب اینجوریه که اگر دیگری انجام بده تکلیف از دوش شما ساقط میشه، تکلیف از دوش شما ساقط میشه، نه اینکه شما تکلیف رو امتثال کردید. صحبت امتثال نیست، دیگری انجام بده نمیگن شما امتثال کردید، تکلیف از دوش شما ساقط میشه. اینجا اطلاق و تبعید، اینجا اطلاق و اشتراط جا داره. حرف خوبی زدن آقای خویی، اینو دارم تکرار میکنم برای بحث خودمون، برای بحث امروزمون دارم تکرار میکنم، چون اینا یه ظریفه هایی داره. میرزای نایینی سه تا معنا رو همه رو با هم یه جای القا کردن، آقای خویی یه مقدار جدا کردن، بعضی اصلا این معانی وجود توسلی رو ذکر نکردن. ببینید این تو ذهنتون بوده باشه یه همچی اطلاقی. بعد رفتیم سراغ اصل عملی. اصل عملیش هم که یادتون بوده باشه مثل بعضی ها غالب استصحاب شدن، آقای خویی که غالب استصحاب نبودن غالب اشتغال شدن. اشتغال ذمه تو اینجا هست، من وقتی که مباشرتا انجام ندادم دیگری انجام داده، نمیدونم من ذمه فارغ شده یا نشده. خب اشتغال اشتغال میگه ذمه شما فارغ نشده، اگر چرا استصحاب بود که حتما ما به استصحاب متمسک میشدیم، که ما اینکه ما هم همین کارو میکنیم. آقای خویی استصحاب قبول نداره تو این موارد، رفتن سراغ اصل اشتغال. اینو به عنوان یادآوری دارم میگم. این همین بیان رو آقای خویی که تو معنای اول فرمودن میخوان بیان کجا دوباره پیاده کنن؟ تو معنای چندوم؟ تو معنای سوم پیاده کنن این اطلاق رو. بعد اما میخوایم بریم ببینیم که اصل عملی رو میتونن دوباره این همون بیان اینجا پیاده کنن یا نه. حالا به معنی سوم میرسیم که الان امروز دوش بودیم. این تازه تو ذهنتون هست، بریم سراغ معنای دوم. معنای دوم این بود که اختیار و التفات باید بوده باشه، یا اگر بدون اختیار و التفات انجام داد ازش قبول نیست. ببینید فرقش با معنای اول چی بود؟ تو معنای اول بنا بود یه کسی دیگه ای بره کارو انجام بده، وقتی کسی دیگه ای انجام میده ربطی به من نداره. تکلیف اگر غرض حاصل بشه تکلیف از دوش من برداشته میشه. چرا؟ بر چه اساس؟ نه بر اساس اینکه من کاری انجام دادم و امتثالی کردم، صحبت سر امتثال نیست، تکلیفه و وجوبه که شعار رو دوش من آورد، میگه دیگه من وجوبمو بردم. تکلیفی که رو دوش من گذاشته بود یا وجوبی که رو دوش من گذاشته بود، میگه من بردم. چرا؟ یکی دیگه کارمو انجام داد، دیگه کاری با شما ندارم. اینجوری میشه که میگه کاری با شما ندارم، علاوه من از ناحیه شخص دیگه ای حاصل شد، لذا وجوب از رو دوشتون میبرم. الان تو معنای دوم برای وجوب، یا حالا قسم دوم وجوب، که ما شک میکنیم این فعل و من تو مقام انتصال که خودم دارم انجام میدم، حواسم باید جمع باشه و ارادی انجام بدم این فعلو، شکم تو چیه؟ تو اینه که چجوری من دارم انتصال میکنم، درست یا نه؟ شکم تو اینه. وجوب رو دوش من اومده، میخوام اینم من خودم این تکلیفو که انجام میدم وجوب رو عمل کردم بهش و امتثالش کردم یا نه. صحبت سر اینه که این کاری که من کردم وجوب رو من امتثال کردم و عمل بهش کردم یا نه، با عمل کردن خودم عمل کردم یا نه. بله وجوب میدونم رو دوش من اومده. اما تو بحث قبلی چجوری بود؟ تو بحث قبلی وقتی یه کسی دیگه میرفت انجام میداد، مثل بحث وجوب کفایی، یه کسی دیگه ای انجام داد، خلاص از یه جای دیگه حاصل میشد، وجوب از رو دوش من اصلا میرفت از باب اینکه دیگری انجام داده، نه اینکه من امتثال تکلیف کردم. پس الان تو بحث معنای دوم بحث ما سر چی بود؟ سر امتثال بود. حالا معنای سوم از شما پرسم، تو معنای سوم یا قسم سوم وجوب که من شک میکنم باید تو ضمن فرد جائز انجام بدم یا تو ضمن فرد حرامم انجام بدم، قبوله. اینجا باز دوباره شکه در چیه؟ در امتثال خودم، مثل معنای دومه، نه مثل معنای اول. دوباره شک من در چیه؟ در اینکه خود من در مقام امتثال تو ضمن فرد محرم انجام بدم این پذیرفته است یا نه. ببینید شبیه معنای دومه. خب حالا برگردیم ببینید تو معنای دوم چی گفتیم. تو معنای اول که فرض اینه که ما گفتیم اطلاق مقابل اشتراط تعبدیت رو میرسونه، این از جهت اصل لفظی، اصل عملیمون هم اشتغال شد. به قولهای خویی ما هم گفتیم استصحاب. میریم سراغ معنای دوم. تو معنای دوم ما اومدیم چی گفتیم؟ میرزا نایینی یه چند تا بیان آوردن برای اینکه اصالت و تعبدیت رو ثابت کنن تو معنای دوم. اینجا هیچ کدوم از این بیان ها مورد قبول واقع نشد. یادتونه که بحث مختلف مطرح کردن که بیان بگن که آقا اینجا مثلا حسن فاعلی میخوایم، یا در مقام طلب تشریعی شما میخواید جعل دایی بکنید، دعویت باید به طرف فعل ارادی بوده باشه. این استدلال هایی که کردن میرزا نایینی هیچ کدوم های خویی قبول نکردن. به چی تمسک کردن؟ به اصالت الاطلاق. اما اصالت الاطلاق نتیجه شد توسلیت. اصالت الاطلاق این بود، گفتن که ان الواجب فی الواقع هو الجامع بین الحسه المقدوره و حسه غیر مقدوره. جامع، حسه جامع. اطلاق رو تو چی جاری کردن؟ تو متعلق. گفتن مقدوره دیگه، گفتن مقدوره فعلی که شما طبیعت رو، وقتی خود طبیعت رو متعلق گرفتید، طبیعت جامعه بین افراد مقدور و غیر مقدوره، متعلق تکلیف هم این بوده. اطلاق رو تو چه ناحیه جاری کردن؟ سوال. اطلاق تو چه ناحیه جاری کردن؟ تو ناحیه متعلق واجبه. اطلاق تو ناحیه متعلق. تو فرض قبلی اطلاق تو ناحیه چی جاری شد؟ اصالت تو ناحیه وجوب بود. اصلا ببینید اونجا اطلاق مقابل اشتراط تو ناحیه وجوب بود، اینجا ما کاری به وجوب نداریم، اینجا ما کاری به وجوب نداریم، اینجا وجوب میتونه به دوش ما اومده. با فعل کسی دیگه هم بنا نیست وجوب از دوش ما بره، بنا نیست وجوب با فعل کسی دیگه بره. اینجا من تو مقام امتثالم، میخوام ببینم متعلق تکلیفم مطلقه یا مقید به حسه مقدوره. ببینید تقیید رو چی بود؟ رو متعلق بود. متعلق چیه؟ واجبه. متعلقی که واجب بود میخوام ببینم طبیعت است یا طبیعت مقید به حسه مقدوره. حرف آقای خویی هم یه حرفی زدن که به عنوان دفاع از میرزا نایینی آوردن و بعد اشکال کردن، اونم گفتیم اشتباه بود. یادتونه که استحاره تقابل بین اطلاق و تقلید رو مطرح میکردن، گفتن به نظر ما تضاده به نظر میرزا این آینی ملکه به عدمه. ایشون چجور مطرح اومدن کردن؟ تقیید به غیر مقدور رو اومدن مطرح کردن. گفتیم تقیید به غیر مقدور رو بذارید کنار، تقیید به خود مقدور، اطلاق مقابل تقیید به مقدور. پس ما اصالت الاطلاق رو جاری کردیم تو اونجا نسبت به متعلق. ببینید فرق این دوتا باید کامل روشن بشه تا تو قسم سوم معلوم بشه ما چی کار میخواییم بکنیم. در قسم اول بحث ما رفع وجوب، که وجوب مقید شده، مشروط شده یا مطلقه. بحث دوم ما رفع رو واجب، چون یک کس دیگه که به ما ایش کاری انجام بده. تکلیف خودمون میخواستیم امتثال کنیم، فقط میخواستیم اینه متعلق تکلیف مطلقه یا متعلق تکلیف چیه؟ مقیده. متعلق تکلیف مطلق یا مقیده، بس فرق خیلیه. اونجا رو وجوب بود، اینجا رو واجب. حالا که اینا روشن شد تو قسم سوم، سوال من دارم از شما. قسم سوم دو تا بحث داریم. گفتیم یه وقته که حرمت رفته رو نفس عنوان واجب، درسته نه؟ میخوایم لباس رو با آب غصبی بشوریم، حلال و طیب و طاهر، با آب غصبی میخوایم لباس رو بشوریم، درسته نه؟ خب حالا سوال من از شما اینه، اینجا صحبت سر وجوبه یا سر واجبه؟ سر متعلقه، سر وجوبه. من با فعل حرام دارم امتثال میکنم، صحبت سر وجوب مشروط باید بوده باشه یا واجب اینجا تقید پیدا کرده؟ متعلق چیه؟ غسله به آب، غسله به ماه. خب کدومی که از این دوتاست؟ شبیه مثال اوله که دیگری میخواست امتثال کنه وجوب از رو دوش من میرفت، یا شبیه مثال دومه که ما اومدیم گفتیم چیه؟ اون کاری که میخوای انجام بدی که حواست نبود، فعل غیر ارادی بود، اونم امتثال کرده و از شما حساب کرده، یعنی واجب انجام دادید. شبیه کدومی که از این دوتاست؟ فعل محرم. شبیه مثال دومه. ببینید متعلق تکلیف شما، متعلق تکلیف شما نمیدونید، مثل قسم دوم که میگفتید نمیدونم هر فردی از افراد طبیعته یا خصوص اون فرد طبیعت که ارادی باشد. حالا تو اینجا هم چی میگید؟ میگید که متعلق تکلیف من همه افراد طبیعته یا خصوص اون فردی که حرام نباشد، جایز باشد. مثل همون قضیه است. ببینید اونجا میگفتید اون فرد اون فرد از طبیعت که جایز باشد یا نه مطلق افراد طبیعت، درسته؟ ببینید این سامنه گفت این قسم چی شد؟ قسم دوم شد. یعنی بحث شما تو متعلقه، بحث شما تو مقام امتثاله، که تو مقام امتثال این واجبه، یه قسم خاصیش مراد بوده یا طبیعت مراد بوده. دوباره حرف رفت تو طبیعت. ببینید دوباره حرف رو طبیعت، اطلاق و تقیید اگر شما بیاد رو طبیعت جاری کنید چی میشه؟ راحت میشید. من نمیدونم این طبیعتی که شارع از من خواسته حتما باید ارادی باشه یا نه، حتما باید فرد جایز باشه یا نه. طبیعت رو از من خواسته، شک دارم که طبیعت رو مقید کرده به اینکه فرد ارادی باشه، شک در این تقیید دارم، یا شک که در این تقیید دارم که این طبیعتی که از من خواسته فرد جایزشو خواسته، شک دارم تو این تقیید، به اطلاق تمسک میکنم، میگم شارع از من طبیعت رو خواسته، درست یا نه؟ وقتی میگم شارع از من طبیعت خواسته چی میشه؟ خیالم میگه راحته. ببینید آقای خوی حقش بود که این حرفو میزدن اینجا. آقای خوی تو قسم سوم چیکار کردن؟ رفتن سراغ قسم آی خوی تو قسم سوم رفتن سراغ قسم اول، یعنی دوباره اومدن وجوب و وجوب رو اطلاقی و اشتراطی تصویر کردن. حالا تو جزوه قسم آی خوی رو نیوردیم، عبارت آی خویه، حواستون باشه اون عبارتی که دیروز گفتم بنویسین رو این جهت رو که حواستون کامل باشه. جزوه عبارتی دیروز گفتم رفقا نوشتن، اینی که قولی که تو جزوه نوشته شده قول آی خویه. ایشون اینجا رو مدار اون معنای اول اومدن جلو که وجوب مطلق است یا مشروع، به این همون تقریر کردن. تقریر رو نگاه کنیم، صفحه 180 انا نشک فی اشتراط الوجوب و تکلیف به عدم اتیان الفعل فی ضمن فرض محرم. ببینید سامنه ایکن بحث رو بردن تو کجا؟ تو اشتراط وجوب. این همون تقریر اولی، آیا وجوب مشروع یا اطلاق تکلیف و تعلقی به المکلف سوان اتابهی فی ضمن فرض محرم ام لم یعتبهی اصلا، سوان اتابهی در ضمن فرض محرم یا اصلا لم یعتبهی. آی خویی اطلاق و اختلاق و اشتراط رو بودن رو چی؟ رو وجوب. مثل قسم اول، اگر وجوب مشروط بوده باشه وقتی شرط دفع وجوب میره، وجوب میره، بنابراین معناش چی میشه؟ لو اتا بالفعل فی ضمن الفرد المحلم تکلیف ساقط میشه میره. اگر فعل رو فرد محرمش انجام دادی وجوبه میره، وجوبه ساقط میشه. تصوری هم چی تصوری تو ذهن آقای خویی؟ در حالی که ما چی میخوایم بگیم؟ که بس در مقام امتثاله. من فرض اینه که اگر فعل حرومه رو انجام دادم تو مقام امتثال، طبیعتی که خوشحاله بهش امر کرده بود، من فرد حرومش رو انجام دادم. اگه فرد حرومش رو انجام دادم، صحبت سر اینه که حالا امتثال تکلیف رو کردم یا نه، چون فرد اون طبیعته بوده، از جهت دیگه ای حرمت پیدا کرده، عنوان حرمت روش اومده، آب غصبیه، از جهت دیگه عنوان حرمت روش اومده، آب غصبیه. اما صحبت سر اینه که امتثال اون امر رو کردم یا نه، نه اینکه اون تکلیف ساقط بشه. ببینید آقای خویی باز ذهنشون تو کجاست؟ تو وجوبه که تکلیف ساقط میشه اینجا، این مال جایی که دیگری انجام بده.
وجوب اصلا گرده میشه اینو تصویر کرد، تصویرش هم به این معنا که یه نفری هست مکلفی به تعدیل کسی که هیچ غیر اتیان رو غیر حرام داشت اصلا مقدور نیست. یعنی اینو تصویر بفرمایید، یه کسیه فقط به صورت حرام، مثلا نظر کنم آبی برای غسل لباسش، برای
اصلا فرض رو عوض نکنیم چون خودتون بهتون اشتباه میشه. اون فرض اصلا نگیم، اون فرض فرض دیگه ایه، درسته؟ اصلا اون فرض رو نه، اون درست نه، اصلا اون فرض ببینید اصلا اون بحثی که شما میگید، اصلا دارید عنوان بحث رو عوض میکنید. نه بیان آقای خویی که این نیستش که، بیان آقای خویی در جایی که یک طبیعتی که فرد حلال داره فرد حرام هم داره.
ببینید اشتراط وجوب
میدونم، ببینید همین رو دارم میگم، خیلی دقت کنید رو عنوان بحث، اصلا موضوع بحثو که عوض کنید، بعد شما موضوع بحثو دارید تبدیل میکنید به جایی که اصلا شارع شاید دیگه امر به غسل صبح نکنه. اونو نگید، موضوع بحثو عوض نکنید، تو خود موضوع بحث باشید. وقتی که شارع امر کرد به یک چیزی، به یک طبیعتی، فرد جایز داره فرد حرام داره، شما باید ببینید که اگر فرد حروم انجام دادید امتثال اون کارو کردید، تکلیفو کردید یا نه. نه سر این بوده باشه که مثل که یه کسی دیگه میره انجام میده قدر حاصل میشه تکلیف ثابت بشه، صحبت شما سر اشتراط اصل تکلیف نبوده. ببینید این که میگم تو اصل موضوع بحثمون باشین، میبینید موضوع بحث موضوع بحثو تغییر ندین، خود موضوع بحث باشین. صحبت اونی که شما میگه تو ذهن میره که خب وقتی که فقط فرد حروم بوده باشه، نکنه از اول شعار اصلا تکلیف رو نیاره، از اول نیاره، نه اشتراط اطلاق بشه. ازا میگم تو اونجا نرید، تو خود موضوع بحثمون ببینید، تو موضوع بحثمون شعاره تکلیف رو آورده، درسته یا نه؟ تکلیف رو آورده، فرد جایزم داره، مسلم فرد جایزم داره. ما میخواییم ببینیم متعلق مقید شده به اون فرد جایزه یا نه، متعلق طبیعته. این مورد بحث ماست. اگر متعلق طبیعت باشه، من فرد حرومم که انجام بدم، تکلیفه رو انجام دادم، من تکلیفه رو انجام دادم، نه اینکه تکلیفه مقید بوده به یه شرطی ساقط میشه، میگیم آقا تکلیف شما نداشتی از اول. نه تکلیف داشتم، من انجامش دادم. ببینید بحث سر اینه، من تکلیف داشتم چون طبیعت مطلقه متعلق تکلیف بود، من تو ذهن فرد حرامم که انجام دادم تکلیفم انجام دادم. بحث سر اینه، تکلیفم انجام دادم، نه اینکه تکلیف من مقید بود به اینکه اگه تو ذهن یه فرد حرامی شما اینو انجام دادی تکلیف ثابت میشه. کجا شما اگر شما میخواید قائل به اطلاق متعلق بشید هیچ وقت نباید مسئله رو برگردونید عوض کنید. اطلاق متعلق یعنی طبیعت این امر مورد هم به شارعه. پس وقتی که انجام دادم تو ذهن فرد حرام تکلیفم انجام دادم، منتها گناه کردم، بعد تو ذهن فرد حلال انجام میدادم که گناه نکرده باشم. اینه معنای بس، نه اینکه بیایم بگیم که اگه شما رفتید فرد حرام انجام دادید تکلیف از عهدتون ساقط میشه از باب اینکه شرطش حاصل نشد. اینه غلط. پس ببینید منظور چیه. اگر غرض شارع رو حاصل میکنه، ببخشید، اگر غرض شارع رو حاصل میکنه اون فرد محرم، من تکلیفم انجام دادم، نه اینکه بیام بگم آقا وجوبه نیست دیگه، شارع دیگه وجوب نیورده. چرا؟ شارع غرض داشته، نه اینکه وجوبه رو نیورده. ببینید فرق کار چیه. مگه شارع غرضی نداشته؟ غرض داشته یا نداشته شارع تو این وجوبش؟ غرض داشته. اگر غرض من، اینو خیلی دقت کنید ببینید، اگر غرض من با اون فرد محرمم غرض شارع حاصل میشه، اگر غرض شارع با اون فرد محرمم حاصل میشه، وجوب رو من غرضشو تحصیل کردم ساقط شد، چون غرض رو تحصیل کردم. نه اینکه بگیم غرض شارع مشروط است. این حرف که خود میزنن که وجوب مشروطه یعنی چه؟ یعنی اینکه شارع میخواد واجب بکنه تکلیف تابع غرضه، غرض شارع مشروطه. اگه شما کار حرام انجام دادی غرض شارع اصلا دیگه نیست، غرض نیست لذا وجوب نیست. اینجوری نیست بحث ما. صحبت در اینه که غرض، این خیلی دقت کنید که از کنم لب به حرف تو این یک کلمه است، بحث در اینه که تکلیفی که شارع داره میاره اون فرد حرام هم غرضش حاصل میکنه یا نه. غرض تو تکلیف هست، تکلیف مطلقا اومده رو دوش من، نه اینکه اینجوری بوده باشه که این تکلیفی که شارع آورده در یه صورت غرض داره. در بعضی صور مثلا اگه شما رفتی یه دفعه کار حرومی انجام دادی، همونی که شارع میخواست بشه امر کنه، فعل حرومه رو انجام دادی، شارع میگه من غرض نداشتم، وجوب میگه نمیارم. اینجوری نیست. صحبت سر اینه که غرض همون وجوبه انجام شده و شما امتثال وجوب کردید. ببینید چه این کدوم عنوان به بحث میخوره؟ این عنوان که دارم عرض میکنم. پس مسئله ما نحن فیه که معنای سومه شبیه اون معنای دومی است. یعنی خلاصش این که امر شارع رفته بیه طبیعت، مثل معنای دوم که ما شک میکردیم متعلق و این طبیعت فقط حسه ارادیشه، مقید به حسه ارادی و اختیاری و التفاتی، اینجا میگیم امر شارع رفته روی طبیعت، شک میکنیم که متعلق مقید به فرد جائز، یا اینکه نه مطلقه تو فرد حرام هم انجام دادم متعلق تکلیف نمیده. پس ببینید این مسئله مانند، پس در قسم مبحث سومم ما مثل مبحث دوم اومدیم جلو، آقای خویی مثل مبحث اول اومدن جلو. من اینا خفتم تأکید بکنم که چرا ما اومدیم اطلاق و تقیید و دیروز اینجوری مطرح کردیم. آقای خویی دوباره مثل قسم اول مطرح کرده بودن، ما اومدیم مثل قسم دوم گفتیم. این به این جهته ظاهرن اینه که در این معنای سوم ما باید طبقه معنای دوم اطلاق و تقیید و پیاده بکنیم. نتیجهش این میشه که همون جوری که در معنای دوم خود آقای خویی توسلی شدن، دیگه تبدی نشدن، دیگه توسلی شدن آقای خویی، گفتن آقا تو ضمن این لازم نیست، اشکال نداره. تو این معنا ما همین رو میگیم، میگیم آقا طبیعت مطلق بوده، طبیعتی که شارع بهش امر کرده مطلق بوده، تو ضمن فرد حروم انجام دادی گناه کردی به خاطر اون کار حرومه، اما تکلیفه رو انجام دادی، میخواستی روز این فرد حلالش انجام بدی. شارع شما خواستش که این لباس رو بشورید، با آب غصبی که شستید این کار رو انجام دادید، اما چرا با آب غصبی تصرف کردی؟ حروم انجام دادی، اما اون غرض شارع حاصل شد. قصد و قربت هم که دیگه نمیخواد شستنه چیز، غصب سیاب که قصد و قربت نمیخواد، با آب شستید غرض حاصل شد. ببینید اصل اینه، طبیعت متعلق تکلیف بود شستن با آب، اما مقید به فرد جائز بوده باشه ما علم نداریم، علم به تقیید نداریم، علم به اشتراط نداریم، علم به تقیید نداریم، به اطلاق تمسک میکنیم. این ظاهرا عین همون بحث قسم دومه، فقط اینه که شخص حرومی انجام داده، این نسبت به اینجا، اما نسبت به اصل عملیش، تو اصل عملی تو قسم اول آی خوی تو قسم اول چیو قائل شد؟ اشتغالی شد، تو اونجا اشتغالی شد، استصحاب مجرا براش نداشت، اشتغالی شد، مباشرت رو احتمال میداد شرط باشه. خب فرض کنید از اصل لفظی به جایی نمیرسیدیم، ما هم شک داریم توی واجبی حتما فاعل باید مباشرت داشته باشه، اما احتمال میدیم که اگر امر بکنه دیگری هم بره انجام بده قبول باشه. خب ساعت الاشتغال میگه که چون شما شکی هستید اینجا، تکلیف تعلق به شما پیدا کرده، اما نمیدونید که این تکلیفی که به شما تعلق پیدا کرده خلاصه از دوشتون برداشته شده یا نه، اشتغالی باید بشید. تو قسم دوم آقای خویی براعتی شد. چرا براعتی شد؟ چون بحثو برگردون تو واجب، از وجوب بحثو برد تو واجب، توی اعتبار یک قیدی در واجب، درسته؟ خب بحث مثل اقل و اکثر ارتباطی شد. وقتی بحثو برد تو واجب، ببینید تو بحث قسم قبلی چرا بحث رو شک کرد، گفت آقا ما نمیدونیم حسه مقدور است یا حسه یا طبیعته، شک کرد، یعنی در این طبیعت یه قیدی هم اضافه شده، تو متعلق یه قیدی اضافه شده، قیده اینکه حسه مقدوره باشه. اینجا جای چیه؟ جای براعت. ببینید اشتغال هم میتونست مجرا داشته باشه، اما براعت اینجا مقدم بود. چرا؟ اشتغال نسبت به وجوبه. یعنی من برای اون فرما شما روشی تعمل کنیم، اشتغال مجرور شه، شما شک داری میدید تکلیف دوشتون اومده، نمیدونید از زیری باره این تکلیف بیرون اومدید یا نه، جا اشتغال میشه. فرضی که ما استصحابو قبول نداشته باشیم، ولی ما استصحابو قبول داریم، تو اینجا کاری به فرمایش آقای خویی نداریم، اما تقریر حرف آقای خویی اینه، آقای خویی اینجا اشتغالی شد. اما تو اینجا که رسید چرا براعتی شد؟ چون بحث رو آورده بود تو چی؟ تو جزء متعلق، تو قید متعلق. وقتی بحث میده تو قید متعلق، حالت چی رو پیدا میکنه؟ اقل اکثر ارتباطی رو پیدا میکنه. مثل که توی قنوت تو نماز شکی میشدیم، براعت رو جاری میکردیم، براعتی که جاری میکردیم یه اشتغالی نمیشدیم، بگیم آقا شما نماز رو بدون قنوت که خوندی دوباره یه بار دیگه هم بخون با قنوت، اینجوری دیگه نمیشیم، چون گفتیم تو جزء ما براعت رو جاری کردیم. خب تو قسم سومم آقای خویی اینجا قائل به براعت شد دوباره، یعنی اینجا باز حواسشون تو بحث اصل عملی حواسشون جمع بود که مسئله ما مثل قسم دومه، مسئله ما مثل قسم دومه، نه مثل معنی اول، مثل معنی دومه. لذا آقای خویی تو مقام اصل عملی اینجا اشتباه نرفت، آقای خویی اینجا دقیق حرف زد، بحث رو از وجوب کشونده بود تو کجا؟ تو واجب، درسته؟ تو اونجا چجور براعتی شد؟ اینجا هم آقای خویی اینجوری میاد میگه، مثل اقل اکثر ارتباطی میگه شک کردیم در متعلق تکلیف، در واجب نمیدونیم که متعلق تکلیف طبیعت است یا یه قیدی هم در طبیعت اخذ شده و اون قید اینه که ضمن فرد سائق باشه، شک میکنیم در این قید که در طبیعت اخذ شده، در واجب اخذ شده. تو واجب چیکار میکنیم؟ میگیم اقل و اکثر ارتباطی شد، اصل طبیعت مورد امر شارع، قیدش مشکوک، براعت از قید جاری میکنیم، میگیم اصل طبیعت رو شارع خواسته، بس اقل و اکثر ارتباطی. پس تو قسم معنی دوم و معنی سوم آقای خویی براعتی شدن. چرا؟ چون بحثو بردن تو متعلق، تو متعلقم میگن شک در قید کردیم، اقل و اکثر ارتباطی میگه براعت. تو اقل و اکثر ارتباطی چکار میکردید؟ براعت جاری میکردید. توی واجب وقتی شک در قید یا شرط جز یا شرطش میکردید، براعت جاری میکردید، اشتغالی نمیشدید، مقدمه بر اشتغاله. اگر براعت جاری نمیشد اون وقت نوبت اشتغال میرسید، اما براعت اینجا مقدمه بر اصالت و اشتغاله. همیشه تو وقتی که تو واجب میدید، تو اقل و اکثر ارتباطی میدید، براعت مقدمه. لذا آقای خویی تو بحث اصالت و اشتغال درست اومدن جلو، تو بحث اصالت و اشتغال اونجا تو معنی اول اشتغالی شدن، تو معنی دوم و سوم براعتی، تو اصل عملی خوب اومدن جلو، اما فقط تو مسئله تقریر اصل اطلاق در قسم سوم ایشون مثل قسم اول اومدن گفتن، گفتیم صحیح نیست، بعد مثل قسم دوم میگفتید، قسم اول ذهن ما سر این بود که این وجوب مطلق یا مشروطه، اما قسم دوم صحبت سر واجب بود. الان هم تو معنای سوم صحبت سر چیه؟ سر واجبه. پس این که تو اصل عملی شما تو معنای سوم مثل معنای دوم اومدید جرو، چون بحث متعلق بود، توی اصل لفظی هم باید مثل معنای دوم میمدید جلو. این چون این چند روز بحثاش خیلی به هم مربوط بود، بحث اول و دوم و سوم، و چرا آقای خود اینجور کرد که آقای یوسفی هم دیروز فرمودن تو اصل عملی که عرض کردم دوباره تقریر میکنم این مطلب رو، و یکی هم این تقریری که دیروز گفتم تو جزوه بنویسید که ما تو معنای سوم هم میخواییم دوباره بیاییم معنای مثل معنای دوم عمل کنیم، نه اینکه مثل آقای خویی بیایم معنای اول رو جاری کنیم. لذا این بحثمون تمام. کلام ما میره تو قسم دوم، یعنی حرمت تعلق پیدا بکنه به نفس عنوان واجب، چیز تو به ملازم عنوان واجب. تو قسم اول به نفس عنوان واجب بود، اینجا ملازم عنوان واجب. ما دو تا قول داریم تو بحث اجتماع رو، نه انشالله مفصل میرسیم. برخلاف تصور این آقایون، ما این فرمایش که مرحوم سوهانی فرمودن قائل میشیم به جواز اجتماع امر و نهی. حالا میاد انشالله تو مباحث عقلیه ما اینو قرار دادیم، تو بحث اوامر و نواهی دیگه قرار ندادیم اجتماع امر و نهی، اینو بردیم تو بحث همون مثل مزفر تو بحث ادله عقلیه. یه وقتی که ما قائل به امتناع میشیم، حالا برامر قول جواز هم صحبت میکنیم، اگر قائل به امتناع شدیم دو تا قول وجود داره. یک قول اینه که ترجیح جانب امر بوده باشه و اینکه امر مقدمه بر نهی بشه. اگر این بوده باشه که دیگه اصلا انگار نه انگار مشکلی داریم، یعنی اون حرمته چیه؟ مغلوب میشه و میره، پس اصلا بحث ما موضوعش منتفی میشه، هیچ اشکالی نداره. تو ضمن اون فرد محرمه هم که انجام بدیم حرمت از فعلیت ثابت شده، بحث ما دیگه راحتی. اگر امتناعی شدیم، قائل شدیم به تقدیم جانب امر، یعنی که انگار انگار حرمت رفت، خب پس تو اینجا مشکلی نداری. تو ضمن اون فرد حرومه هم انجام بدید اشکال نداره. چرا؟ چون حرمت افتاد از فعلیت. اما اگر قائل بشیم به ترجیح جانب نهی، اینجا آقای خویی میفهمن هیچ چاره ای نیست که ما قائل بشیم به عدم سقوط، چون فرض اینه که امر رفته، امر اصلا رفت، حرمت سر جاش باقی، امر رفت. اگر اینجوری بوده باشه نه دیگه، نهی الان اینجا باقی و امرم رفت. تو فرض مورد بحث ما امری نیست. به عدم سقوط تکلیف تو ضمن این فرد، چون که تو ضمن فرد حروم اگر ما بیایم انجام بدیم، تو ضمن فرد حروم امر ما نداریم. این حرفای خویی که میفهمن امر شما اینجا ندارید، امرتون اینجا چیه؟ تو اینجا امر نیست، پس بنابراین حتما تو ضمن فرد جائز امرتون باقیه، تو ضمن فرد حروم امرتون رفته. پس امر شما تو ضمن فرد جایز سر جای خودش باقیه. این حرفای خود. اما بنابر قول به جواز، بنابر قول به جواز یه بحثی پیش میاد.
رفتن امر کنده مثل اون بیان اونجاست که وجوب رو قدم دادن
ببینید ترجیح جانب نه دیگه، فرض چیه؟ ترجیح جانب نهی بر امره، یعنی امر از فعلیت افتاد.
یعنی ما در این مقام
نه اصلا ببینید ترجیح جانب امر به چه معناست، ترجیح جانب نهی به چه معناست. گفتیم که اگر در اجتماع امر و نهی قائل شدیم به ترجیح جانب امر، یعنی چی؟ یعنی نهی از فعلیت میفته، ساقط میشه خود نهی توی مورد، نهی از فعلیت میفته. اگر قائل شدیم به ترجیح جانب نهی به چه معناست، امر از فعلیت میفته، اما نه کلن از فعلیت بیفته. با تو اون جایی که اجتماع پیدا کرده بود با نهیه، هر جا که اجتماع پیدا کرد امر و نهی، وقتی قائل شدیم به ترجیح جانب نهی، یعنی این امر از فعلیت افتاد، درسته؟ پس اینجا فقط نهی هست،
پس وجود در حقیقت واقعا مشروطه.
بله، حالا اون بحثش که چیه لحظه صبر کنید ببینید، نهی سر جای خودش چیه؟ هست. امر چیه؟ افتاد. خب حالا یه سوال، امر تو این جایی که اجتماع با نهی پیدا کرده بود امر افتاد، اما فرض اینه که یه فرد دیگه ای داشتیم، میتونستیم امر رو تو زمین فرد حلالش و طیب و طاهرش انجام بدیم، تو زمین فرد جایزش انجام بدیم، درسته نه؟ اونجا هم میفته یا نمیفته؟ اونجا که هم نمیفته که. امر تو اون جایی که با نهی جمع شده بودن از فعلیت افتاد، از فعلیت افتاد. پس اینجا اگر من بخوام فرد حروم انجام بدم، امر رو انجام ندادم، چون جا امره رفت، تکلیف رفت. به قول آقای یوسفی که انما این وجوبه تکلیف ساقط میشه. تو این قائلین به ترجیح جانب نه چی میگن؟ به قول آقای یوسفی تکلیف رو ساقط میکنن، تکلیف ساقط شد. اما این تکلیف تو ذهن فرد جائز ساقط شده یا نه؟ ساقط نشده. عدم سقوط تکلیف تو ذهن فرد جائز، او سر جای خودش هست. اینجا که تو ذهن فرد حروم انجام دادی، فقط کار حروم کردی، تکلیف رو نداشتی که انجام بدی. تکلیف به شستن لباس فقط در صورت آب پاک و حلال و مباح بوده، در صورت آب مباح بوده. اینو رفتی با آب چی شستیم؟ با آب غسلی شستیم، فقط حروم انجام دادی. امر به غسل ثیاب تو ضمن فرد جائز و خودش در جا خودش هست. امر تو ضمن فرد حرومه ساقط شده بود، امتثال پس من نکردم، تکلیف ساقط شده. چرا؟ چون اجتماع رو نشد، تقدیم جانبه نهی شد. این حرف های خویی میفهمن. پس اگر امتناعی شدیم، قائل شدیم به تقدیم جانب امر، نهی ساقط میشه، موضوع بحث برداشته میشه. اگر امتناعی شدیم، قائل شدیم به تقدیم جانب نهی، امر ساقط میشه. پس تکلیف به غسل ثیاب تو ضمن فرد جائز سر جای خوده هست، امر فقط اونجایی که با نهی اجتماع کرده بود ثابت میشه. حالا این مال این دو صورت که امتناعی شدیم یا قائل شدیم به تقدیم جانب امر یا تقدیم جانب نهی. اگر ما قائل به قول جواز شدیم، اینجا چی کار باید بکنیم؟ یک قول، قول میرزای نائینیه. ایشون فهمدن بناءً بر اشتراط حسن فاعلی تکلیف ساقط نمیشه. چرا؟ چون که حسن فاعلی در ما نحن فیه دیگه نیست. حسن فاعلی اینجا نداریم. شمایی که اومدی امر به غسل صبح رو تو ضمن آب غسلی انجام دادی، رفتی آب از یه جای غصبی برداشتی و لباست شستی، حسن فاعلی نداری شما، ضمن فرد حرام داری انجام میدی. مای میرزای نائینی که قائل شدیم، میرزای نائینی دارن میگن، میگن مای میرزای نائینی که قائل شدیم که در فعل علاوه بر حسن فعلی باید حسن فاعلی باشه، اینجا حسن فاعلی هست؟ نه، حسن فاعلی نیست. پس تکلیف چیه؟ تکلیف تو اینجا ساقه نمیشه. لذا میرزای نائینی تو اینجا میفهمن لا یست خود تکلیف، برای اینکه حسن فاعلی اینجا سر جا خود باقی نمونه. آقای خویی ایراد دارن، ایراد آقای خویی اینه، خیلی هم بجاست ایراد آقای خویی. اینجا نمیخوان حالا به اصل مبنا حسن فاعلی ایراد بگیرن، میفهمن اگر ما، این اگرش چیه؟ اگرش اینه که ما مبناتون رو قبول نداریم، اما علل مبنای شمایی که قائل به حسن فاعلی هستید، ما بنابر مبنای شما میگیم اینجا تکلیف ساقط میشود. چرا؟ از این جهت حسن فاعلی اشکال نیست، چون صدور عبادت به ماهی عبادت حسنه و قبیح صدور حرامه. قب ربطی به اون حسن نداره، دو تا فعل داره از عبد صادر میشه، یکیش حسن یکیش قبیح. غسلتون قبیح، غسل صوبتون حسن. آقا یک کسیه هم حسن انجام داده هم قبح رو انجام داده،
لازمه هر باید این هر حسن فعلی منجر حسن فعالی هم بشه؟
نه، لازمه حرف آقای خویی نیست که هر حسن فعلی حسن فعالی داشته باشه. نه، ایشون میگه شما وقتی که، اگر قائل به حسن فاعلی باشید، شما وقتی که دارید عبادت رو انجام میدید اما تو ضمن فرد حرام قصد غربت هم کردید، ممکنه یه فعلی حسن فعلی داشته باشه، شما قصد غلط نکنید، حسن فاعلی نداشته باشه. ایشون میگن که اگر یه جا عبادتی بود شما با قصد قربت انجام دادید اما تو ذهن فرد حرام بود، شما عرف چی میاد میگه؟ میگه اون کار خوبه رو انجام داد، حیف تو کار ذهن کار بد انجام داد، قاطی کرد کارو. حسن فاعلی رو از جهت عبادتتون دارید، از جهت اون قصبی که انجام دادید قبح فاعلی دارید. پس دو تا جهت حسن و قبح فاعلی تو وجود شما جمعه. آی صدر همین رو به یه بیان دقیق‌تر میاد بیان میکنه که تو زیل اینجا آوردیم. ایشون میگه بنا ان علی تعدد، ببینید یه دقت بکنید خیلی بیانشون قشنگ و شیواست، حرفاش خوام دوستی ندارن میزنن. فرمان که ببینید داشت من دوستی چی میگفتن، گفتن آقا اینجا متعلق متعدد دو تاست، خودتون هم بگید ملازمن دیگه، انوان واجب و هرون. آقای ایشون معمولا آقای صدر دنبال افکار آزیا میرفتن، اما اینجا حرف آشماند حسین رو دارن تقریر میکنن، حرف آقای خویی هم حرف آشماند حسین، یعنی آشماند حسین حرف رو باز کرد یا آقای خویی و این هم به دنبالشون رفتن. یعنی مقابل تو بحث اجتماع رو نهی میرسیم میبینیم چجور مقابل همه اعلام قد قشنگ تقریر کرد، حالا آقای خویی دارن همون حرف رو میزنن، آقای صدر هم همون حرف رو تقریر میکنن. میگن اگر غالب تعدد وجود شدی گفتی که این عبادت یه فعله اون حرومه هم یه فعله، ملازمه با همن، پس تعدد وجودی دارن فقط ملازمه با همن، درسته یا نه؟ وقتی تعدد در وجود دارن، تعدد در وجود یعنی تعدد در ایجاد، تعدد در ایجاد یعنی دوتا فاعل میخواد، دوتا ایجاده. خب یه فاعلی از جهت یه فاعلیت، حسن از جهت یه فاعلیت میشه قبیل، دوتا فاعلیته، نمیشه یه فاعلیت که نیستش که، دوتا فاعلیت. ببینید تعدد در وجود، تعدد در حرف شما هم دوست اینو دارن میزنن، تعدد در وجود معنیش چی میشه؟ تعدد در ایجاد یعنی دوتا فاعل میخوای، شما داری دوتا فاعلیت اعمال میکنی، از جهت یک فاعلیت حسن، از جهت یک فاعلیت قبیحه، یه فاعلیت که نیستش، دوتا فاعلیت. اگر هم تعدد در وجود رو قبول ندارید، باز ایشون میفهمن که وجود واحد هم اگر گرفتید، وجود واحدی است که اجتمع فیه الحسن والقبح من جهتین، از دو جهت حسن و قبح توش پیش اومده، درسته یا نه؟ مگه نمیگید اجتمع فیه الحسن والقبح من جهتین؟ خب پس دو تا جهت داره، چجور دو تا جهت داشت که اجتمع فیه الحسن والقبح؟ خب پس دو تا جهت فاعلی هم باید داشته باشه، اجتمع فیه حسن فاعلی و قبح فاعلی من جهتین. ببینید حرف حرف شما هم دوست اینه، بسیارم خوبه، بسیارم بجاست. پس به قول آقای خویی و به قول مرحوم صدر، به تبع مرحوم اصفهانی، اگر ما اگر این اگرشو ما قبول نداریم، ما حسن فاعلی قبول نداریم، اما اگر قائل به حسن فاعلی هم می شدیم می گفتیم در اینجا هیچ اشکالی نداره و حسن فاعلی هست. میرزا نایینی اومدن گفتن که چون ما حسن فاعلی و قائلیم، تو اینجا که اجتماع امر نشده حسن فاعلی نیست. آیه خویی و آیه سعد میفهمن حسن فاعلی هست، برهانش هم همه حرفاش من دوسته این تعدد در وجود، تعدد در ایجاد میاره، وقتی تعدد در ایجاد اومد دو تا جهته. ببینید حسن فاعلی و حسن فاعلی و قبح فاعلی با هم جمع شده، دو تا در دو وجود هستن، یا در دو وجود تصورش کنید، یعنی که بگید یک وجودی که مجمع حسن و قبح بود از جهتن، حالا بگید که اینجا هم مجمع حسن فاعلی و حسن و قبح فاعلی است من جهتن. بس از ظاهر این حرف اولی که میرزا نایینی آوردن تمام نیست، پس ظاهرا قائل باید بشیم به قول دوم و اون اینه که تکلیف توی این مورد ساقط میشه، چون متعلق هر یکی غیر از متعلق دیگریه. بحث چهارمون مقتضای اصل بنابر معنای رابع باشه برای بعد سنت.